آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کانون مدافعان حقوق کارگر خواستار آزادی فعالان کارگری از زندان شد. هشتمین عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بازداشت شد. شمارش ابتدایی آرای انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین از پیشی گرفتن رهبر مخالفان حکایت دارد. ساعت 12:30 شب به وقت تهران، 9:30 شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. من مانیا منصور هستم و میزبان شما خواهم بود در مجله نیمه شب در اولین دقایق بامداد دوشنبه 19 بهمن ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 7 فوریه سال 2010 میلادی. هوای تهران همکنون -2 درجه سانتیگراد هست، اما ساکنین پایتخت فردا شاهد هوای آفتابی خواهند بود که در گرمترین ساعات به 7 درجه سانتیگراد هم خواهد رسید. با این امید که شب و روزی شاد و سرشار در انتظارتون باشه، مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم با بخش‌های متنوعی شامل گفتگو، گزارش، تحلیل و البته خبر. اسم خبر اومد، به سراغ آزاده اسدی می‌ریم که اینجا در استودیو در کنار من هست و منتظره تا تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما برسونه. آزاده سلام، شبت بخیر.
سلام منیا، ممنون. کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی علیرضا ثقفی و بقیه فعالان کارگری شد. علیرضا ثقفی عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون نویسندگان ایران روز 12 بهمن ماه بازداشت شد. در این بیانیه دستگیری‌های اخیر اعضای کانون بدون وجود استناد قانونی عنوان شده و آمده است ارعاب و دستگیری و صدور احکام سنگین ظاهراً بخش‌هایی را آرام می‌کند، ولی از سوی دیگر شرایط جامعه ملتهب‌تر خواهد شد. کمیته گزارشگران حقوق بشر از بازداشت 8 عضو خود در ایران خبر می‌دهد. به گزارش این کمیته، مأموران دادستانی نظامی علی کلایی را که دوران خدمت سربازیش را در دانشکده افسری امام علی می‌گذراند، صبح یکشنبه بازداشت کردند. علی کلایی اوایل سال جاری به مدت 2 ماه بازداشت شده بود و با قرار وثیقه آزاد بود. پیش از این شیوا نظرآهاری، پریسا کاکایی، کوهیار گودرزی، مهرداد رحیمی، سعید حائری و سعید جلالی‌فر دیگر اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر بودند که بازداشت شدند. گزارش‌ها در مورد شمارش ابتدایی آرای ریاست جمهوری در اوکراین هاکیست ویکتور یانوکوویچ، رقیب انتخاباتی حزب مخالف از یولیا تیموشنکو، پیشی گرفته است. آمارهای غیر رسمی تا این لحظه نشان می‌دهد آقای یانوکوویچ تا به حال 48.7% از آرا را به دست آورده و خانم تیموشنکو، نخست وزیر اوکراین که کاندیدای ریاست جمهوری است، 45.5% از آرا را از آن خود کرده است. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، خانم تیموشنکو مورد حمایت غرب است، اما آقای یانوکوویچ از سوی روسیه و مناطق روس زبان پشتیبانی می‌شود. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی میگوید یکی از استادان این دانشگاه به دلیل تشویق دانشجویان برای شرکت نکردن در امتحانات به کمیته انضباطی احضار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفته است دکتر تایی، مدیر گروه توسعه دانشگاه علامه طباطبایی، به جای آموزش فعالیت سیاسی داشته که با کلیت نظام آموزشی منافات دارد. چندی پیش 12 استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز مشمول بازنشستگی اجباری و خروج از دانشگاه شده بودند. و در نهایت اینکه 7 کشور عمده صنعتی جهان در پی زلزله ویرانگر در هایتی اعلام کردند که تمام بدهی های این کشور را بخشیدند. جیم فلاهرتی، وزیر دارایی کانادا، این مطلب را در جریان گردهمایی وزرای مالی و دارایی این 7 کشور اعلام کرد. وزیر دارایی کانادا همچنین اعلام کرد که تلاش خواهد کرد تا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را نیز به انجام عملی مشابه ترغیب کند. دست کم 1 میلیون تن از شهروندان هایتی پس از زلزله 7 ریشتری که منجر به کشته شدن 200,000 نفر شد، نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. مانیا؟
آزاده اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان، متشکرم آزاده. اما برگزیده‌ای از آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. بازداشت 7 نفر در ایران به اتهام ارتباط با رادیو فردا در گفتگو با مدیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. انتقاد آیت الله علی محمد دستخیب از عملکرد شورای نگهبان قوه قضاییه نیروی انتظامی و صدا و سیما. بیانیه جدید حزب اعتماد ملی در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی در پاریس. دستور محمود احمدی نژاد برای غنی‌سازی اورانیوم در حد 20% در گفتگو با یک کارشناس امور هسته‌ای. و گزارشی دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید خواهید شنید. روز یک شنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که 7 نفر را به دلیل آنچه که ارتباط با رادیو فردا خوانده بازداشت کرده است. به نوشته این اطلاعی، بازداشت شدگان دوره‌های مختلف آموزشی را در دبی و استانبول گذرانده و شیوه‌های مختلف براندازی نرم شامل ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی، شایعه سازی و سایر اقدامات خرابکارانه را آموزش دیده بودند. پایان نقل قول. اطلاعیه وزارت اطلاعات همچنین رادیو فردا را رسانه متعلق به سازمان CIA معرفی کرده است. نیوشا باقراتی درباره این اطلاعیه و اتهاماتی که در آن متوجه رادیو فردا شده گفتگوی داره با آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا.
آقای آرمان مصطفی، مدیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا همون رادیو فردا، خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت تحت عنوان دستگیری عناصر تشکیلاتی شبکه های ماهواره‌ای ضد انقلاب که توی اون به طور مشخص به کسانی اشاره شده بود که به گفته این اطلاعیه که از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صادر شده با رادیو فردا در ارتباط بودند و به خاطر رابطهشون با رادیو فردا دستگیر شدن. البته اشاره اینجا به خبرنگار بودن این افراد در این اطلاعیه به طور مستقیم نشده، اما اونطوری که از فهوای این اطلاعیه برمیاد میشه نتیجه گرفت که این 7 نفر خبرنگار هستند که البته اسمشون هم برده نشده. آقای مصطفی، شما در مورد بازداشت این 7 نفر کلن که گفته شده با رادیو فردا در ارتباط هستن توضیحاتی دارید؟
گمان میکنم این رو باید در امتداد فشارها و سرکوبیهای مستمر روزنامه‌نگاران به ویژه در 6 ماه اخیر دید. در 6 ماه اخیر میدونید که ایران رکورد چین رو هم پشت سر گذاشته و اگر قبلاً به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه شناخته میشد، حالا تبدیل شده به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان. روزنامه‌نگارانی هم که دستگیر شدند، اگر شما نگاه کنید اتهاماتشون کم و بیش مشابه همون چیزی است که در مورد این 7 نفر عنوان شده.
ارتباط با بیگانه، جاسوسی.
بله، ارتباط با بیگانه، جاسوسی، تلاش برای انقلاب مخملی یا انقلاب نرم یا جنگ نرم تا هجوم فرهنگی. این واژه‌هایی است که بسیار شنیدیم و در این مورد خاص هم تازگی نداره.
در جایی از این اطلاعیه آقای مصطفی اومده که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات ایران، دستگیر شدگان شیوه های مختلف براندازی نرم، از روی اطلاعیه میخونم، شامل ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی، شایعه سازی و به گفته این اطلاعیه سایر اقدامات را از طریق شرکت در دوره های مختلف گزینش و آموزش در دبی و استانبول گذروندند که مسئولیت این رو متوجه رادیو فردا کرده. در مورد این کارگاه‌های آموزشی که وزارت اطلاعات ازش اسم برده که به اصطلاح شیوه‌های براندازی نرم رو آموزش میداده، شما چه توضیحی دارید؟
این بغراتی، خود شما استخدام شدید، اینجا خود من استخدام شدم، بقیه همکاران کدوم کلاس کدوم شیوه آموزشی براندازی نرم؟ ما یه رسانه‌ایم، یه رادیوییم، منتها یه رادیوی آزادیم، یک رادیویی هستیم که زیر تیغ سانسور نیستیم. همینو بس، ما سعی میکنیم خبرها رو بدون سانسور به اطلاع شنوندگانمون به ویژه در ایران و البته در سراسر جهان برسونیم، نه کمتر از این نه بیشتر از این.
خب یعنی در واقع صریح ازتون بپرسم، شما به عنوان مدیر رادیو فردا برگزاری همچین کارگاهایی رو تکذیب میکنید برای اینکه رسمیت پیدا کنه؟
رسما تکذیب میکنم، برای اینکه این به شوخی بیشتر شبیه تا به یه مطلب جدی.
خب در ادامه همین صحبتی که شده مبنی بر برگزاری کلاس‌های آموزشی شیوه‌های براندازی و امثال اون و ارتباط با بیگانه، شما گفتید که ما رسانه مستقلی هستیم، چیزی که در رسانه‌های ایران و جناح طرفدار دولت عموماً وجه خبری رادیو فردا را از طریقش زیر سوال می‌برند، آمریکایی بودن اینجاست که در واقع در بسیاری از این رسانه‌ها رادیو فردا و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو از جمله در این اطلاعیه مرتبط با سازمان جاسوسی ایالات متحده آمریکا CIA می‌دونند و این اتهام رو به این رسانه وارد می‌کنند. شما میشه اینجا برای آگاهی بیشتر شنوندگان رادیو فردا درباره نحوه پذیرش بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توضیحاتی بدید؟
اون چیزی که درباره ارتباط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با CIA گفته میشه یک داستانی است مربوط به 50 سال پیش. اون زمان اوج جنگ سرد و محاصره برلین و اون موقع‌ها بود. پیش از این که اصلاً رادیو فردا یا رادیو آزادی به وجود بیاد این ارتباط قطع شده بوده. اما در مورد اینکه این رادیو آمریکایی، بله این رادیو آمریکایی. بودجه اینجا رو کنگره ایالات متحده آمریکا تصویب می‌کنه. این بودجه اختصاص داده میشه و خرج میشه. از اون گذشته ایالات متحده آمریکا تنها کشوری نیست که انتشارات رادیو تلویزیونی خارجی به زبانهای خارجی داره. تقریبا همه کشورهای حتی متوسط، بزرگ که هیچ، دارن. آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، ژاپن، حتی خود جمهوری اسلامی ایران ببینید چقدر انتشارات خارجی داره که اینها بودجهش خب از کجا میاد؟ ظاهرا بودجه صدا و سیماست. من نمیدونم که این بودجه صدا و سیما و قسمت‌های خارجیش به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران هم میرسه یا از منبع دیگری میاد، ولی در ایالات متحده آمریکا این باید چون پول مالیات دهنده است به تصویب کنگره برسه. به همین سادگی همه کشورها دارن، آمریکا هم داره.
و رابطه فعلی این رادیو احتمالاً با CIA،
این ارتباط همونطوری که عرض کردم یه چیزی حدود 40-50 سال پیش و 30-40 سال پیش از این که اصلا رادیو آزادی و رادیو فردا به وجود بیاد قطع شده بوده و چنین ارتباطی وجود نداشته از ده ها سال پیش، حالا هم وجود نداره. این خودتون بهتر از من میدونید.
خب یه بخش دیگه هم از این اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر کرده گفته شده که تعدادی از افرادی که بازداشت شدن و ازشون اسم برده نشده تحت استخدام رسمی اون طوری که این اطلاعیه نوشته رسانه جاسوسی آمریکا بودند، که البته منظورشون رادیو فردا هستش. در این مورد چطور؟ آیا ما کسی رو در رادیو فردا تحت استخدام رسمی داریم یا اساساً ارتباط ارگانیک مشخصی با خبرنگاران داخل مرزهای ایران داریم؟
ما در ایران هیچ کسی رو در استخدام رسمی نداریم، در استخدام غیر رسمی هم نداریم. بسیاری از شنوندگان رادیو فردا از راه‌های مختلف برای ما با اسمس، با ایمیل، با تلفن، با پیام ما رو در جریان خبرهای ایران میذارن. ارتباط ما با شنوندگانمون ارتباطی یه طرفه نیست، ارتباط دو طرفه است. ولی نه، استخدام و رابطه کاری و
پولی پرداخت بشه، وجهی پرداخت بشه. بسیار خوب، متشکرم آقای آرمان مصطفی، مدیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا همون رادیو فردا.
گفتگو نیوشا بغراتی بود با آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، در مورد اتهاماتی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این رادیو ابراز داشته. ما آیت الله علی محمد دستخیب، نماینده مجلس خبرگان رهبری از استان فارس و از روحانیون پشتیبان جنبش اعتراضی در ایران در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، از عملکرد شورای نگهبان، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و یادآور شده که رهبری هم باید در چارچوب قانون باشد. نگاهی به صحبت‌های علی محمد دستخیب در گزارشی از علیرضا کرمانی.
به نظر می‌رسد امروز تمام امور مملکت از طریق سپاه و نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و مردم هیچ نظر و اراده‌ای ندارند و این مبدأ انحراف از 22 بهمن 57 است. این را آیت الله علی محمد دستخیب، نماینده مجلس خبرگان رهبری از استان فارس میگوید. به گزارش پایگاه اینترنتی کلمه، وبسایت رسمی میرحسین موسوی، آیت الله علی محمد دستخیب که در دیدار با جمعی از فرهنگیان سخن میگفت، با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 یادآور شد 22 بهمن روزی بود که مردم برای حق خواهی و عدالت قیام کردند. نماینده مجلس خبرگان سپس افزوده است، مردم می گفتند ما می خواهیم آزاد باشیم، البته نه آزادی به معنای بیبند و باری، یعنی آزادی در دینشان، آزادی در انتخاب شغل، آزادی در بیان، به خصوص شخصی که عمری درس خوانده است و زحمت کشیده است بتواند حرف بزند و اینطور نباشد که تحت سیطره عده‌ای باشد. مردم می‌خواهند امنیت داشته باشند و اینطور نباشد که عده‌ای بریزند در خانه‌هایشان. مردم می‌خواهند که آبرویشان در خطر نباشد، که هر گروهی یک دفعه بیایند و آبروی آنها را ببرند. آیت الله علی محمد دستغیب سپس از جمهوری اسلامی این تعریف را به دست می‌دهد: هدف مردم از جمهوری اسلامی این بود که رأی ما باشد، یعنی جمهور مردم، همانطور که در اکثر کشورها همینطور است. این عضو مجلس خبرگان رهبری که در رویدادهای پس از انتخابات رئیس جمهوری در ایران از پشتیبانان میر حسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، در تازه ترین سخنان خود درباره جایگاه رهبری در قانون اساسی میگوید: نمی شود که فقط یک شخص عهده‌دار مملکت گردد. قانون باید باشد که ولی فقیه هم در این قانون اساسی گنجانده شده است. آیت الله علی محمد دستغیب در این حال می افزاید: ولی اینطور نیست که قانون به کنار گذاشته شود. قانون باید باشد و الا یک نفر که نمی تواند 70 میلیون را اداره بکند. نماینده مجلس خبرگان رهبری از استان فارس در پایان یادآور شده است: باید ملاحظه کرد که شعار بهمن 57 استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برای همه است یا فقط برای عده‌ای این معنا حاصل است. در هفته های گذشته پس از درگذشت آیت الله حسین علی منتظری، تجمع برخی نیروهای لباس شخصی در اطراف مسجد قبا در شیراز واکنش هواداران آیت الله دستغیب را در پی داشت که بالاخره در اواخر دی ماه با دخالت نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی مسجد قبا در شیراز بسته شد. آیت الله علی محمد دستغیب نزدیک به 40 سال امامت جماعت مسجد آتشی‌ها در شیراز را بر عهده داشته است، مسجدی که بعدها به نام مسجد قبا مشهور شد.
علیرضا کرمانی نگاهی داشت به سخنان اخیر آیت الله علی محمد دستغیب، نماینده مجلس خبرگان رهبری از استان فارس. حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی با انتشار بیانیه‌ای در آستانه سالروز انقلاب بهمن 57، ضمن دعوت از همه مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن، پیشنهادهایی را برای برون رفع از بحران حاکم بر ایران مطرح کرده. به گزارش سایت سهام نیوز، این حزب اصلاح طلب در بیانیه خود اشاره کرد که برخی از آرمان‌های انقلاب بهمن 57 همانند اتکا به آرای عمومی در اداره کشور، اداره امور کشور بر اساس شورا و نظارت ملی، نفی هر گونه استبداد، خودکامگی و برقراری عدالت همه جانبه در زمینه‌های مختلف تحقق نیافته. سراج‌الدین میرزامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد بیانیه حزب اعتماد ملی به بهروز کارونی چنین میگه:
حزب اعتماد ملی موارد متعددی رو ذکر کرده که میشه از جمله مسئله نظارت استصوابی رو در اون دید، که تاکید کردن که یکی از موانع تضمین بود در واقع جمهوریت نظام همین مسئله نظارت استصوابیه که پیشنهاد کردن اون به همه پرسی گذاشته بشه، و همچنین مطالبات ریز و درشت دیگه ای رو هم ذکر کردن که آزادی زندانیان، ایجاد فضای باز مطبوعاتی، رفع موانع فعالیت احزاب، برداشتن فضای امنیتی، لغو نظارت استصوابی، تمکین در برابر انتخابات آزاد و اجتناب از انتخابات مهندسی شده است.
یکی از مهمترین عوامل بحرانساز در کشور به گفته حزب اعتماد ملی نقض اصول قانون اساسی توسط بخشای عمده‌ای از حاکمیت است. شما فکر میکنید که اشاره حزب اعتماد ملی به کدام بخش ها هست؟
به طور مشخص دستگاه هایی که در سرکوب اعتراضات در ماه های اخیر نقش داشتن، به انگشت اتهام این بیانیه به سوی اونهاست. دستگاه های سرکوب و دستگاه هایی که بعد از سرکوب خیابانی مرحله اعترافگیری و شکنجه و آزار بازداشت شدگان رو بر عهده داشتن متهم اصلی هستند. از اون طرف عوامل اصلی و موجبات اصلی این بحران که دولت بود و دست به اون تقلب گسترده زد که خود ایجاد تقلب امنیت عمومی جامعه رو مختل کرد و اگر چنین تقلبی صورت نمی گرفت مردم هم دست به چنین اعتراض گسترده‌ای نمی زدن.
حزب اعتماد ملی به همراه سایر سازمان‌ها و احزاب اصلاح طلب خواستار شرکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن شدند و اونها خواستار این شدند که شعارها و آرمانهای سال 57 از سوی مردم و شرکت کنندگان در این مراسم سر داده بشه. فکر میکنید که چرا این سازمان‌ها و احزاب اصلاح طلب به همراه میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار شرکت مردم در راهپیمایی انقلاب 57 شدند؟
مثلا به دلیل اینکه رهبران اعتراضات اخیر آقایان موسوی و کروبی علارغم فراز و نشیب‌های زیادی که این جنبش مواجه شده و علارغم سرکوب‌های خونین و خشنی که حاکمیت علیه معترضان خیابانی اعمال کرده، همچنان پس از 8 ماه تأکید دارند که اعتراضات اونها و مطالبات اونها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، در چارچوب قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی، و انتقاد اصلی که اینها دارن اینه که حاکمیت هم از رهبری و دولت و دستگاه‌های سرکوبگر از اصول این قانون اساسی و این چارچوب خارج شدن و وفادار به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی و قانون جمهوری اسلامی نبودن. به همین دلیل تلاش میکنن که در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم رو به خیابان بکشونن و مطالبات خودشون رو، مطالبات جنبش رو که درست در راستای اهداف همین انقلاب بوده و جمهوری اسلامی باید تلاش میکرد که مطالبات همین مردم که نقش آفرینان اصلی 31 سال پیش انقلاب بودن رو تامین بکنن، اما نسبت به اون قولها و تعهدی که نسبت به مردم و وفاداران به این نظام داشته وفاداری نکرده و به تعهد خودش این حاکمیت عمل نکرده، تلاش میکنن که مردم رو در این روز تاریخی به خیابان بکشن و اون مطالبات رو بازخوانی بکنن و میزان وفاداری حاکمیت به اصول قانون اساسی و شعارهای اولیه انقلاب که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده رو مطرح بکنن.
گفتگوی بهروز کارونی بود با سراج الدین میرزا مادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد بیانیه اخیر حزب اعتماد ملی. در پی دستور محمود احمدی نژاد مبنی بر آغاز برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% در ایران، کارشناسان اتمی و سیاسی پیش بینی کردند که این امر موقعیت ایران را در برابر جامعه جهانی دشوارتر خواهد کرد. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا در گفتگویی با دکتر بهروز بیات، کارشناس امور اتمی و مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از او می‌پرسد که این مشی جدید دولت ایران را چگونه ارزیابی می‌کند و هدف رئیس جمهوری اسلامی از این سیاست چیست. دکتر بهروز بیات:
هنوز دقیقاً روشن نیست که آقای احمدی‌نژاد قصد چه بازی سر این موضوع داره. آنچه که مسلمه از یه همچین عملی به لحاظ تکنیکی خب شدنیه، ولی قطعا با صرفه همراه نخواهد بود. ولی خب میدونیم که برنامه هسته ایران هم بر مبنای صرفه و منافع ملی پایه‌گذاری نشده، از این لحاظ خب مسئله مطرح مهم نیست. ولی آنچه که مسلمه از وضعیت سیاسی دولت ایران رو بدتر می کند، به این ترتیب که قطعا بیشتر به انزوا و انفراد ایران خواهد انجامید. این بحران قطعا افزایش خواهد یافت. به این ترتیب اروپا و امریکا میشه گفت که سیاست واحدی رو در پیش خواهند گرفت. قطعا این سیاست روابط روسیه هم را به سطح ایران تغییر خواهد داد، با توجه به این که نشانه هایی از تغییر روابط روسیه با ایران هم مشاهده شده. یعنی به این ترتیب است که روسیه به نظر میاد که دیگه اون تکیه اصلیشو روی رژیم موجود ایران تخفیف داده و به این فکرم افتاده که ممکنه رژیم به این ترتیبی که هست نگه داشتنی نباشد و به فکر راه‌حل‌های دیگری افتاده.
آقای دکتر بیات، پیش از دستور رئیس جمهوری اسلامی برای غنای 20% اورانیوم، آقای منوچهر متکی وزیر خارجه ایشون یک باره در کنفرانس مونیخ حضور پیدا کرد و سخنانی در مورد مبادله اورانیوم غنی شده 3.5% در قبال سوخت 20% راکتور اتمی تهران بیان کرد. دوباره نظر شما در مورد سیاست دولت ایران چیه؟ این سیاست چگونه سیاستی است به نظر شما؟
آقای احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی اظهار کرده بود که خب ما حاضریم محافظه بکنیم، حاضریم که مراجعه غنی شدمون از ایران بره بیرون، اما صحبتایی که آقای متکی در اونجا کرد و صحبتایی که در مصاحبهاشون ابراز کردن نشون داد که به این ترتیبی که آقای احمدی نژاد در تلویزیون ایران گفته نخواهد بود، یعنی موندن روی همون مواضع قبلیشون، در واقع چسبیدن به این ذخایر مثلا 1500 کیلوگرمی که دارن. در واقع این آن چیزی رو که به دنیا القا میکند این است که ایران با این ذخایر 1200 1500 1800 کیلوگرمیش به عنوان یک وسیله فشار استراتژیک چسبیده که نمیخواد از دستش بده، با توجه به اینکه از این 1500 کیلوگرم هیچ گونه استفاده ای نمیشه کرد، یعنی در لحظه الان و حتی در میان مدت هیچ گونه استفاده که بگی جایی کاری لنگ مانده باشد که اینه بخوای ازش استفاده کنی نخواهد داشت. از این لحاظ به عنوان در واقع یک تهدید بالقوه به بمب‌سازی میشه تلقیش کرد. تکرار میکنم، برای یک تهدید بالقوه که اینو نمیخواد عدس بده. شما اگر واکنش های روزهای اخیر مثلا آقای لاریجانی یا سردبیر کیهان رو آقای شریعت مدار رو در نظر گرفته باشید ببینید که صحبت اینه که گویا مثلا یک ثروت ملی، یک چیز بسیار مهمی از دست میره اگر که این 1200 کیلوگرم اورانیوم که مثلا قیمتش شاید در بیشترین حالت مثلا 1,000,000 باشد. البته اینجا در توی پرانتز باید گفت که ایران برای تهیه این 1500 کیلوگرم میلیاردها خرج کرده ولی ارزش واقعی ندارد. کوتاه کنم سخنمون، سیاست آقای احمدی نژاد بسیار زیگزاگدار است. تنها چیزی که میتوان شاید بیانش کرد، بشه توضیحش داد، این است که آقای احمدی نژاد دنبال یک سری توافقاتی شاید با غرب باشد ولی بخشای دیگر از حاکمیت ایران نمیخوان که همچی توافقهای صورت بگیره.
گفتگوی نادر صدیقی بود با بهروز بیات، کارشناس امور اتمی، در مورد آغاز برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران با غلظت 20%. اما در مورد مسائل مختلف همینطور راهپیمایی پیش رو در 22 بهمن، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشونو در موارد مختلف و تحول و تأخیر ایران با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. در این بخش از مجله نیمه شب فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
من از کرماشا تماس میگیرم. به این آقای خامنه ای و دال دستش بگین بابا دیگه ول بکنه، 30 سال این ملت بدبخت اعدام میکنه، هی میکشه، هی ظلم میکنه، ولی ما که ول نمیکنیم. به شما بگیم بابا اینا ول کنن، به خدا ما با اعدام ها و چیزا نمیترسیم.
ما بت شکنیم، شیشه شکن نیستیم و بتی که ما سعی در شکستن اون داریم آقای خامنه ایه که متاسفانه یه سری مفخور داره اون جمع شدن و با چشم بسته و پشت به دنیا اعمال کثیفی انجام میدهند. ما تو 22 بهمن جواب همشونو میدیم.
روز 22 بهمن روز اعتراض به دولت مثلا عدالتخواه احمدی نژاد. احمدی نژاد مساویه با فقر، بی‌عدالتی، گرانی، ظلم. از همدان تماس میگیرم.
این آقایون دائم دم از اسلام و مذهب میزنن. چطور شده در ماه محرم سفر ارکستر سمفونی تورش رو انداختن تو سراسر دنیا؟ خیلی جالبه.
بابا تو رو خدا به داد این ملت برسیم، تمام جوانهای ما رو معتاد کردن، دیگه نمیتونیم نفس بکشیم، اینقدر مواد مخدر ریختن تو این مملکت. تو رو خدا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله تا حدود 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت.
ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و و به عنوان یک فرد ایرانی نباشم.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
رشته برنامه‌های سالگرد انقلاب بهمن 1357 از رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، تکرار آن 5 بعد از ظهر و 9:30 شب.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد به وقت تهران است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از این همراهی سپاسگزارم. این مجله 30 دیگر هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدای دیگر. اما قبل از شنیدن این برنامه باز هم آخرین خبرهای ایران و جهان و باز هم آزاده اسدی.
سلام بر شما. کمیته گزارشگران حقوق بشر از بازداشت 8 عضو خود در ایران خبر می‌دهد. به گزارش این کمیته، ماموران دادستانی نظامی علی کلایی را که دوران خدمت سربازیش را در دانشکده افسری امام علی می‌گذراند، صبح یکشنبه بازداشت کردند. علی کلایی اوائل سال جاری نیز به مدت 2 بازداشت شد و با قرار وثیقه آزاد بود. پیش از این شیوا نظرآهاری، پریسا کاکایی، کوهیار گودرزی و چندی دیگر از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز بازداشت شده بودند. کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی علیرضا ثقفی و بقیه فعالان کارگری شدند. علیرضا ثقفی عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و عضو کانون نویسندگان ایران روز 12 بهمن ماه بازداشت شد. در این بیانیه دستگیری‌های اخیر اعضای کانون بدون وجود استناد قانونی عنوان شده و در آن آمده است که ارعاب و دستگیری و صدور احکام سنگین ظاهراً بخش‌هایی را آرام می‌کند، ولی از سوی دیگر شرایط جامعه ملتهب‌تر خواهد شد. رئیس دانشکده علامه طباطبایی میگوید یکی از استادان این دانشگاه به دلیل تشویق دانشجویان برای شرکت نکردن در امتحانات به کمیته انضباطی احضار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت دکتر تائی مدیر گروه توسعه دانشگاه علامه طباطبایی به جای آموزش فعالیت سیاسی داشته که با کلیت نظام آموزشی منافات دارد. چندی پیش 12 استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز مشمول بازنشستگی اجباری و خروج از دانشگاه شده بودند. گزارش ها در مورد شمارش ابتدایی آرای ریاست جمهوری در اوکراین هاکیست ویکتور یانوکوویچ رقیب انتخاباتی حزب مخالف از یولیا تیموشنکو پیشی گرفته است. آمارهای غیر رسمی تا این لحظه نشان می دهد آقای یانوکوویچ تا به حال 48.7% از آرا را به دست آورده و خانم تیموشنکو نخست وزیر اوکراین که کاندیدای ریاست جمهوری است 45.5% از آرا را از آن خود کرده است. مانیا؟
آخرین خبرهای ایران و جهان و آزاده اسدی. آزاده متشکرم. اما حالا نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان، اما نه فقط برای زنان. میشنویم
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 74 برنامه صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین مسائل زنان در هفته ای که گذشت. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی یونیسف، روزانه 8,000 و سالانه حدود 3 میلیون دختر و زن در جهان ختنه می‌شوند. بدین ترتیب در حالی که بسیاری از کشورهای جهان ختنه زنان را ممنوع اعلام کردند،
اما همکنون 150 میلیون زن ختنه شده در جهان زندگی می کنند. بررسی های سازمان جهانی یونیسف نشان می دهد که ختنه زنان که با درد شدید و محرومیت مادام العمر از لذت جنسی همراه است، در کشورهای آفریقایی مصر، اتیوپی، گینه، مالی، سودان، سومالی و سیرالئون رواج دارد. بر پایه آمار سال 2007 سازمان بهداشت جهانی، تا آن زمان 91% قربانیان ختنه دختران 4 تا 10 ساله بودند. این سازمان در سال 2003 اعلام کرده بود که بیش از 97% زنان متأهل مصری ختنه شدند. بر اساس قوانین به تصویب رسیده در سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی و بیشتر کشورهای آسیایی ختنه زنان ممنوع است. و نیز تا سال 2007 13 کشور آفریقایی نیز ختنه زنان را ممنوع کردند. اما بالا بودن آمار ختنه شدگان نشان می‌دهد که همچنان سنت قوی تر از قانون است و زنان و دختران در خفا ختنه می‌شوند. در اریتره و گامبیا که بیش از 90% زنان و دخترانشان قربانی این خشونت هستند، هنوز قانونی برای ممنوعیت ختنه تصویب نشده است. ختنه زنان در ایران نیز اما همچنان در بخش‌هایی از غرب و جنوب کشور انجام می‌شود. گزارش‌های منتشر شده حاکی‌ست مثله کردن اندام جنسی دختران در استان‌های خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان معمول است. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد بیش از 50% زنان در کردستان عراق نیز دچار ناقص‌سازی جنسی یا همان ختنه شدند. این رقم در برخی مناطق شمال عراق به 80% زنان می‌رسد. این پژوهش که از طریق پرسشنامه طی یک سال و نیم گذشته انجام گرفته، به مناسبت روز 6 فوریه، روز جهانی مبارزه علیه ختنه زنان، منتشر شده است. به گزارش وبسایت‌های خبری، ارائه دهندگان پژوهش بر این باورند که مسئله ناقص‌سازی جنسی زنان باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و این باور که اگر در مورد مسئله ای حرفی زده نمی شود پس مشکلی وجود ندارد کاملا غلط است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در عمل ختنه زنان در ایران، پیرزنها و ماماهای محلی اقدام به بریدن کلیتوریس، بخش خارجی اندام تناسلی دختر بچه ها می کنند. معمولاً این عمل بدون استفاده از امکانات بهداشتی رخ می دهد و عوارض جسمی از جمله عفونت واژن، رحم، نازایی و دردهای شدید زمان قاعدگی را به وجود می آورد. اما تحقیقات پزشکی نشان داده است که علاوه بر این مشکلات جسمی، عمل ختنه سبب می شود که تمایلات جنسی زن ختنه شده نیز کاهش پیدا کند. زنی ساکن مناطق کردنشین غرب کشور از عمل ختنه خود در 4 سالگی و تجربه اش از این اتفاق میگوید. در ابتدا از او پرسیدم که آیا از آن روز چیزی به خاطر دارد؟
ما 4-5 خواهر بودیم. خود نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود. بعد همه رو با هم 2 ساله، 4 ساله، 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت، جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب میشید. تو اتاق بودیم تا یکی 2 ساعت دیگه تمام شد.
این ماجرا چه تأثیری توی زندگی بعد از اون داشت؟ توی مدرسه با دخترها در مورد این حادثه صحبت میکردین؟
چرا اونا تا اون موقع من یادم باشه همه اینجوری بوده، یعنی فکر میکردیم باید باش، یعنی دیگه یه چیز طبیعی میدونیست، مثلا چیز غیر طبیعی نبود برامون. ما که از بعدش خبر نداشتیم چی به سریمون اومده، چی شده، چی چوری شده، ولی دیگه چیز طبیعی میدونستیم باید دخترها باید، یعنی اینجوری فهمونده بودن بزرگترامون که باید برای دختری جوری باش.
بعدش چی به سرتون اومد؟
دیگه حالا یعنی زندگی ها واقعا به هم می‌ریزه. یعنی ما الان خبر نداریم، شاید آمار طلاق ها اکثرشون اینجوریه، یعنی اثر این عوارض اینجوری زن و شوهر از هم زده میشن، زندگی ها از هم میپاشه، بچه ها مثلا بی مادر میشن، بی پدر میشن، اینجوری تو زندگی چرا اثر داره؟ یعنی دیگه 80% اثر داره.
با اول ازدواج شما رابطتون با همسرتون چطور بود؟
اینقدر تو این شرایط هم مورد ظلم قرار گرفتم، مثلا من اینقدر بچه بودم از زناشویی هیچی نمیفهمیدن، یعنی اصلا نمیدونستن چی باید بشه، هیچی اصلا.
چند سالگی ازدواج کردین؟
من تو 15 سالم. مثلا شاید بگم بعد از یه سال دیگه تونستم مثلا چیزی که باید باشم.
بعد فکر میکنید خودتون که این اتفاقی که برای شما افتاده، ختنه‌ای که در مورد شما رخ داده، روی زندگی شما، رابطه شخصی شما و همسرتون هم تأثیر گذاشته؟
چیزم میذاره. زنا تمایل نداره. یعنی شاید بگم نه که همیشه من مثل مردا نیستن همیشه تمایل داشته باشه، اینم که روانشناسی میگه، ولی زنایی که این عمل خشون انجام شده شاید بگم تو ما یه دفعه دو دفعه بیشتر دوست ندارم. یعنی دیگه اگرم چیزی باشه به اجبار میگن مثلا بذار مردا راضی بشن یا مثلا زندگی نگه داریم. اینجوری واقعا سخته، موزله، تا دوچار نشه نمیدونی چیه.
شما خودتونم دختر دارین؟
آره دختر دارم. متاسفانه دخترم، ماجرای دخترم بیشتر برام درد آوره تا خودم. حالا خودم به هر حال، ولی دخترم انقدر جیغ کشیده بودم اون موقع، انقدر گریه میکردم، گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه. مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختنه شد؟
دو سال و نیم بود. اینجوری تا فهمیدم اینجوری کردم الانم انقدر ناراحتم. موقع من 17 سالم بود، دختری بزرگمشون، مال اون دردناکتره برام.
دخترتون هیچ وقت ازتون نپرسید که چرا این کار رو با اون کردین؟
چرا الان دیگه الان ازم گناهی داره؟ چرا؟ ولی دو تای دیگه دارم دیگه. جوری نکن.
اون دوتا رو چجوری تونستین مانع بشین از این که این اتفاق براشون بیفته؟
تا اون موقع نمیفهمیدم، ولی بعدن که دونستم دیگه مقابل استادم این کار نشه روشون.
مقابل چه کسی ایستادید؟ مقابل مادر خودتون یا مقابل همسرتون؟
نه مادر، آره مادر همسرم تو خونه بود اون موقع، هم مادر همسرم. یعنی دیگه ما الان تو منطقه‌ای که هستن بگم خانواده های جوون هم شاید این کار بکنن، ولی کمتر شده معتقدن. دیگه چیزی نمیدونم سنت چی تو وجودشون هست دیگه، میخوان میگن دختر باید جوری بشه دیگه. از عواقبش که شاید خبرم نداشته باشن، ندونن این چیه برای دخترها، مثلا این بدبختی به بار میاره، شاید ندونن.
مادر همسر شما خودشون ختنه شدن؟
آره همشون. یعنی ما منطقه ما خیلی بیشتر بوده.
من از زندگی زن و شوییشون راضی بودن؟ همسرشون نرفته بود ازدواج دیگه ای بکنه؟
اصلا موفق نبودن، یعنی اصلا تو زندگی موفق نبودن. تا اونجایی که برام تعریف میکرده اصلا موفق نبودن،
ولی در این حال باز هم اصرار داشتن که این اتفاق برای نوه‌شون هم بیفته.
نمیدونستن، یعنی اصلا آگاهی نبوده، چیز نبوده براشون توضیح بده که این مریضی مثلا که تو گرفتی از اینه، این بلا سر یکی دیگرم نیار. ندونستن، اصلا فکر نکردن اینجوریه. فکر میکردن مثلا تمام زنا اینجوری هم اینجوری باید بشن دیگه. حتما خودشون واسه خودشون چیزایی داشتن.
آیا ختنه زنان در ایران و کردستان ریشه در تعالیم اسلامی دارد؟ این سوالی است که از محمد جواد اکبرین، کارشناس مسائل مذهبی ساکن پاریس می‌پرسم.
برخی از فقیهان اهل سنت و برخی از عالمان اسلامی غیر شیعی قائل به ختنه دختران بودند، منتها بزرگان اونها از تعبیر واجب یا مستحب استفاده نکردند، بلکه واژه‌ای رو به کار بردن که ترجمه اون میشه هنجار. یعنی گفتن که ختنه دختران هنجاره، ناهنجار نیست، به عبارتی کاریست که مورد قبول جامعه و عرف جامعه هست. این نشون میده که چندان ریشه محکمی در متون دینی نداشته و اگر پاره ای از عالمان اسلامی اون رو تایید کردند، تحت تأثیر فرهنگ زمانه خودش بوده. برای همین الان هم که در بعضی از نقاط دنیا وجود داره، در افریقا و اینها، و مسلمون ها این کارو میکنند، معلوم میشه ریشه در اسلام نداره، ریشه در فرهنگ نقاطی از افریقا داره از قدیم، که بعدها توسط عالمان اسلامی که در اونجاها سکنا گزیدند توجیه شده. به هر حال بسیار حکم کم طرفداری هست در فرهنگ اسلامی.
ولی آقای اکبری، متاسفانه ما میبینیم که در حال حاضر به نظر میرسه که اهل سنت از اون استقبال میکنن و مخصوصا در مناطق غرب و جنوب ایران بین قبایل عرب نشین و کرد نشین گویا این ماجرا رواج داره. فکر میکنید ریشه حضور ختنه زنان در این منطقه جغرافیایی دلیلش چی هست؟
من فکر میکنم هر جا که فرهنگ قومی قبیله‌ای مبتنی بر مردسالاری و نوعی تحکم و تسلط بر زنان که در بسیاری از زمینه‌ها منجر به خشونت علیه اونها میشه جریان داره، احکامی نظیر این احکام که توش نوعی خشونت علیه زنان و تحکم علیه زنان و تحقیر علیه اونها وجود داره هم رایج میشه. جالبه که حتی در اهل سنت هم این روایت رو قبول دارند که در متنش آمده فالختانو علی الرجال و لیس علی النساء، ختنه ویژه مردان هست نه ویژه زنان. اما عجیبه که باز هم بیتوجه به این امور به صورت یک امر مستحب و برخی جاها لازم ازش در واقع استفاده میکنن. من فکر میکنم اصلا نباید این موضوع ربطی به فرهنگ اسلامی داشته باشه و اصلا نباید این رو در متون دینی جستجو کرد. باید فرهنگ قومی قبیله‌ای مناطق جستجو کرد و تأکید میکنم که احادیثی که به نوعی اشاره به ختنه زنان در اونها اومده به لحاظ سند فقهی بسیار ضعیفه، اونقدر که عموم فقیهان اسلامی و شیعه به اون اعتنا نمی کنند و اونها جزو اکاذیب و شایعات منسوب به فرهنگ اسلامی می دونند.
رویا در یکی از دانشگاه‌های کشور در حال طی کردن مدارج بالای تحصیلی است، اما او خاطراتی را در ذهن خود دارد که با کمتر فردی می تواند در میان بگذارد. او با این امید که شنیدن خاطرات او بتواند تأثیری بر فرهنگ موجود در بخشی از جامعه بگذارد، حاضر شد تا از خودش، کودکیش و تجربیاتش بگوید. این بار هم سوال اصلی من این بود، آیا از عمل ختنش چیزی به خاطر دارد؟
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو هر دستم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم، یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم. من شلوارمو در آوردن و منو روی صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم، یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ فرقی که من خیلی سنم زیاد بود ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم بندانی، یعنی مثلا نفهمیدم که چی شد، کار خودش رو کرد. حدود چند دقیقه من سوزش داشتم، بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و داشتم برم دستشویی. به مادرم گفتم که مامان من الان میتونم برم دستشویی، گفت نه خودت به صبر کن. و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم، دچار یه استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا اینه یه حالت قصاب مانه هم قصابی بود دیگه، چنان دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی استادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود دیگه متوجه شدم که
احساسات چی بود وقتی این تفاوت رو دیدی؟
راستش من اون موقع نمیدونستم که این تفاوت چقدر میتونه تو احساسات من یا تو آینده من تاثیر بذاره، برام خیلی مهم نبود. ولی خب یه چیزی که از اینه که من حداقل میدونم که تو ارتباط با جنس مخالفم دچار مشکل شدم. خب من ارتباط داشتم و خیلی دچار مشکلات هم جنسی شدم هم روانی.
چرا یه همچه اتفاقی برات افتاد؟
چون که من خیلی طرف مقابلم دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که باش باشم، ولی موقعی که یه رابطه پیش اومد، یه رابطه جنسی، اصلا نمیتونستم هیچ کس علامتی نشون بدم و واقعا سرد بودم و این باعث شد که طرف مقابل من با مشکل روبرو شه و فکر کنه که مشکل از اونه و اینجور رابطه ما به هم خورد. اصلا دست خودم نبود، نمیتونستم.
من یک سردی درونی بود یا یک سردی روانی بود؟
این سردی که من احساس میکردم کاملا خارج از اراده من بود، یعنی از نظر روانی من طرف مقابلم رو واقعا دوست داشتم، یعنی اصلا اینجوری نبود که به خاطر این باشه که من طرف رو دوست ندارم که سرد باشم. یعنی صرفا واقعا نمیتونستم که خودم تظاهر کنم که مثلا این رابطه برام لذت بخشه، چون هیچ لذتی ازش نمیبردم با این که طرف مقابلم دوست داشت.
ادامه ارتباطت با اون آدم به کجا انجامید؟
همون شد.
فکر میکنی که این بار اگر با کسی آشنا بشی بهش میگی که چه اتفاقی برای تو افتاده؟
واقعا وحشت دارم از این و
چون که تو جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم مسائل جنسی جزء مسائل محرمانه است و اصلا جزء چیزایی که مطرح نمیشه، خیلی سرکوب میشه. من تصمیم گرفتم که اینجوری نباشم، حداقل واقعیت رو به طرف مقابلم بگم که مشکلی پیش نیاد، چون که بیس زندگی به نظر من تو ایران که پایه‌های زندگی خراب میشه، به نظر من بیسش به خاطر مسائل جنسی و مشکلات جنسی که بین زن و شوهر وجود داره. If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country. نزن به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قویه، ظریف صورت این زن. به خدا همه گه تنم اینجا داره میرزه، کی گفته پسرامون باباشن دخترامون هرزه. آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چه شد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی، گناهی که برکت داره.
در وبسایت تغییر برای برابری که توسط بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز اداره می شود، در تعریف معنای کمپین آمده است: کمپین در لغت به معنای کارزار است و در معنا به تلاش دست جمعی برنامه ریزی شده و زمانمند برای دستیابی به هدفی خاص گفته می شود. از زمان آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز بیش از 3 سال می‌گذرد و پس از برگزاری انتخابات خرداد ماه 88 فعالان جنبش زنان در ایران کمپینی دیگر را نیز پایه‌گذاری کردند، مادران عزادار، که اعلام کردند تا مجازات عادلانه قاتلان فرزندانشان هر روز شنبه در پارک لاله تهران گرد هم خواهند آمد و به بی‌عدالتی علیه فرزندانشان اعتراض خواهند کرد. اما اکنون هر دوی این کمپین ها تحت فشار نیروهای امنیتی در ایران قرار دارند، به گونه ای که 4 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و 3 تن از مادران عزادار در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبرند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در مورد افزایش فشار بر جنبش های اجتماعی میگوید:
اساسا از چند سال قبل، یعنی از پای گرفتن ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، سیاست دولت بر این بود که با جامعه مدنی به تقابل برخیزد. متاسفانه بعد از انتخابات وضعیتی پیش آمد که دستگیری و شدت عمل دولت خیلی بیشتر شد، زیرا که پایگاه مردمی ضعیف‌تر شد. هر دولتی که ضعیف‌تر بشود خشونتش بیشتر میشه و به همین دلیل کمپین 1,000,000 امضا که قبلاً تا حدودی تحمل می شد بعد از انتخابات دیگه مطلقا برای دولت قابل تحمل نبود.
همکارم شهران طبری از شیرین عبادی پرسیده است که چرا مادران داغدار در معرض بازداشت و خشونت قرار گرفتند. شیرین عبادی:
همونطوری گفتم پتانسیل دولت برای انتقاد پذیری بسیار پایینه، هر نوع مقابله‌ای رو به شدت بهش برخورد می کنه و حتی درخواست مسالمت‌آمیز دهی مادر رو برای اینکه جوانان ما رو نکشید دولت رو عصبانی میکنه و باعث یه چنین حرکاتی شده که متاسفانه این خشونت‌ها نه تنها کمک به رفع بحران سیاسی و بنبست سیاسی موجود نمی‌کنه، بلکه اون رو هم بدتر میکنه. برای اینکه جامعه آرام بشود میبایستی راه دیگری، یعنی راه ملاتفت و راه شنیدن صدای معترضین رو در پیش بگیرند.
زنان پا به پای مردان در اعتراضات پس از انتخابات 88 شرکت داشتند و اکنون پا به پای آنان بازداشت می شوند. شیرین عبادی معتقد است این هم گامی است در جهت برابری حقوق زنان و مردان.
حالا دولت از این به بعد دیگه می تواند بگوید که من رعایت تساوی حداقل در خشونت رو نسبت به زن و مرد دارم. اما گذشت از این مسئله که بیشتر جنبه مزاح داره، باید بگویم زنان بسیار فعال هستند در حرکت‌های اجتماعی و دموکراتیک. زنان ایران می‌دونن که فقط در یک جامعه دموکراتیک است که امکان دستیابی به حقوق برابر را دارند. بنابراین در هر حرکت دموکراتیک می‌بینیم که زنان ایران واقعا پیشرو است.
آیدا احمدی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در آمریکا در مورد آخرین بازداشتی‌های این کمپین می‌گوید:
در حال حاضر 3 نفر از بچه‌های تهران توی زندان هستند. نفر اول سمیه رشیدیه که حدود 1 ماه قبل رفتن منزلش، در حال فیلم برداری وسایل خونش رو برداشتن، خودش هم برداشتن بردن. هنوز آزاد نشده و هیچ اطلاعی نداریم، هنوز ملاقات نداره با خانواده‌اش. کاوه کرمانشهری 4 شنبه صبح دستگیر شده. کاوه خب فعال حقوق بشر هم بوده و مازیار سمیعی هم 4 شنبه ساعت 12:30 شب دستگیر شده. 5 نفر مامور لباس شخصی رفتن خونه‌شون و حکمی که حکم جلب بوده رو نشون ندادن به خانواده، گفتن ما وقت نداریم از اینجا، باید بریم چند نفر دیگر هم بگیریم، وقت نیست شما این حکم رو بخونین. گفتن اصلا لازم نیست پیگیری بکنین که چه اتفاقی قراره بیفته، این بچه‌ها کجا میرن اینا، و هیچ اطلاعی ندادن که از طرف کجا اومدن، به چه دلیلی اینا رو دستگیر کردن.
خانم احمدی، اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان چه تحلیلی دارن در مورد بازداشت‌هایی که در مورد اعضای این کمپین صورت می‌گیره؟
ما فکر می‌کنیم که این بچه‌هایی که الان دارن می‌گیرن هیچ کاری انجام ندادن که غیرقانونی باشه، هیچ جرمی ندارن، ولی بچه‌هایی بودن که به هر حال فعال بودن، فعالیت‌های قانونیشون رو در حوزه کمپین انجام دادن و من فکر می‌کنم در حال حاضر اینا فقط برای اینه که بخوان حرکت کمپین رو متوقف بکنن و به حال ترس و رعب و وحشتی که میخوان ایجاد بکنن برای سرکوب تمام جنبش مدنی مختلفی که توی ایران وجود داره، از هر کدوم دارن چند نفر رو میگیرن.
و اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای حمایت از سایر اعضای کمپین که بازداشت شدن چه اقدامی رو در دست عمل دارن؟
در حال حاضر ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اخبار این بچه‌ها رو منتشر بکنیم که به حال شما میدونین الان 1 عالمه آدم دارن دستگیر میشن توی ایران و ما فقط میتونیم این اخبار رو بالا نگه داریم تا بگیم که این بچه هم دستگیر شدن، اسمشون گم نشه و صحبت میکنیم راجبش و میگیم که از فعالیتاشون، از تمام کاری که کردن حمایت میکنیم و هیچ کدوم این فعالیت ها غیر قانونی نبوده بر اساس قوانین خود ایران و در داخل هم به حال خانواده ها و وکلاشون پیگیر هستن، میخوان ملاقات داشته باشن این بچه ها، میخوان این بچه ها زنگ بزنن خونه بگن که گرفته شدن، از طرف کجا، الان مازیار رو کی گرفته، به چه دلیلی، به چه جرمی، کی ملاقات میتونه بکنه با وکیلش، خانوادش، اینا الان مسائلیه که ما می‌خوایم بدونیم.
خانم احمدی، شما اشاره کردید به این که بازداشت این افراد صرفا برای ایجاد رعب و وحشت در اعضای کمپین 1,000,000 امضا هست برای جلوگیری از ادامه فعالیتشون. با توجه به اینکه پیش از این هم تعدادی از اعضای کمپین بازداشت شدن و دوره‌های زندان رو کوتاه مدت یا دراز مدت گذروندن، فکر می‌کنید آیا این حربه می‌تونه واقعا تأثیر بذاره بر فعالیت اعضای کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان؟
توجه به اینکه تا الان از اول شروع کمپین تا الان فکر کنم 57 نفر دستگیر شدن و آزاد شدن، هیچ حرکت مدنی از طریق رعب و وحشت ایجاد فشار وای نمیشه. یعنی وقتی که فعالیت قانونیه، بر اساس قانون داره پیش میره، فعالیت‌های غیرقانونی حکومت مانع ادامه حرکت نمیشه، چون یه سری آدم هستن که حقشون رو میخوان، یعنی یه سری حقوق برابر میخوان، این چیز ترسناک، خطرناک و غیر عادی نیست. بنابراین حرکت ها ادامه پیدا میکنه، کماکان بچه ها من مطمئنم که ادامه خواهیم داد و هیچ سوال و تردیدی در این موضوع وجود نداره، چون ما معتقدیم که کاری که داریم میکنیم درسته و کاری که ما میکنیم قانونیه، فعالیتی که داره جلوش گرفته میشه هیچ اشکالی نداره، ولی این شکل دستگیری ها، این شکل بازداشت ها بدون هیچ توضیحی، بدون هیچ دلیلی غیر قانونیه. جمع‌آوری امضا جرم نیست، فعالیت برای تغییر قانون جرم نیست. این امضاهایی که قراره بچه ها جمع کنن در نهایت قراره بره داده بشه به مجلس جمهوری اسلامی و از اونا خواسته بشه که بر اساس این امضاها تغییر ایجاد بشه، به یه دیالوگی که آدم ها دارن برقرار میکنن با نماینده های مجلسشون. در من هیچ اتفاق غیرقانونی این وسط نیفته.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شنونده برنامه صدایی دیگر بودین. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مشت تهیه کرده بود.
در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه نگاران سرشناس ایرانی از دیروز و امروز میگویند. هر روز ساعت 12، 18 و 23 به وقت ایران. حسین قویمی در گفتگوی صمیمی با روزنامه نگاران ایرانی از تفاوت‌های 3 دهه پیش و امروز پرسیده است. وعده ما هر روز ساعت 12، 18 و 23 همینجا در رادیو فردا.
به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشیم. دوستان با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف و حوادث اخیر در ایران با شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. شما همچنین میتونین با استفاده از نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرین. فقط کافیه نام رادیو فردا رو در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنین. خب دوستان، فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم در استودیو هست تا آخرین خبرهای ایران و جهان به آگاهی شما برسونه. از همراهی شما با مجله نیمه شب سپاسگزارم. مانیا منصور هستم. شب بخیر.